نفس اینه که جایی که شما میدانی کار غلطی هم داری میکنی، نفس تو رو هول میده که این کارو بکنی. اصلا معنی تزیین نفس اینه. کی؟ الان ولی داره میگه اون موقع داشتم، اون موقع فکر میکردم دارم کار خوبی میکنم. الان داره این حرفو میزنه سامری. نه، فکر خودش رو ترویج کنه، همون بصیرت خاص خودش رو، همون اندیشه خاص خودش رو، همون که قبضه ای از دین رو انتخاب کرده و برای خودش. و بالاخره هم دیدید خدایی رو به بنی اسرائیل عرضه کرد که خدای کاملا سکولار بود، یعنی بهشون اجازه میده هر جور دلشون میخواد زندگی کنن، خدا آرام داشته باشن، از دین موسی هم دست نکشن. نه، سامری درست میگید شما، فرصت رو غنیمت شمرد. الان داره با چه ادبیاتی حرف میزنه؟ الان داره سامری این جمله رو میگه، میگه موسی اون موقعی که این کارو کردم فکر میکردم واقعا دارم کار خوبی میکنم. این طرز گفتار کسیه که نه به طور کامل پشیمونه، ما هیچ نشانه از پشیمونی کامل درش نمیبینیم، و در عین حال نمیخواد بگه خوب کردم، خیلی هم عالی بود. میگه خب اینجوری شد دیگه، اینجوریا شد، من فکر کردم دارم کار خوبی میکنم، نفس من داشت به من اینجوری دستور میداد، اینجوری برام تزیین کرده بود. من همه حرفم همینه. سامری وقت در برابر موسی قرار گرفت پشیمون نبود از کارهای خودش، به معنی که توبه کرده باشه، ولی در عین حال اصلا این توان رو در خودش نمیدید در مقابل موسی بیسته بگه خوب کردم، عالی بود، بکش منو، میخواد بکشی دیگه، خب بکش. نه، سامری چنین شخصیتی هم نداره، میخواد یه جوری، بلکه خلاصه شیره‌ای به مال سر موسی. من عرض کردم چنین طرز گفتاری میان ما هم رواج داره. خیلی وقتا خود ما هم شبیه سامری حرف میزنیم، نه واقعا پشیمونیم که راست حسین بگیم آقا ببخشید غلط کردم، راست میگیم، هزار تا حرف میزنیم تا نگیم غلط کردم. خیلی این بین ما رایجه، وقتی یه غلطی رو از ما میپرسن که این چه کاریه، هزار تا حرف میزنیم تا نگیم غلط کردم. این یعنی آدمی که به خاطر فشاری که روش وجود داره نمیتونه بگه خوب کردم، خیلی هم عالی بود. غلط کردم یه هم که میگه از نوعی نیستش که آره من واقعا پشیمون شدم، ببخشید. برای یه توجیه میکنه، هی حرف میزنه، آره اینجوری شد، اینجوریا شد، من به نظرم رسید دارم کار خوبی میکنم، اون موقع لااقل فکر میکنم کار خوبی دارم میکنم، الان خب بله البته. مثلا این طرز گفتار سامری. خب از این موضوع عبور کنیم. چیزی میخوای بگید؟ اینم با اشکالی نداره، فرقی نمیکنه، توجیه میکنه، اما توجیهش هم اینجوری نیستش که محکم بیاد بگه خوب کردم. من تاکید دارم روی این که سامری سه دور جواب میتونست بده: یک، بیاد صادقانه بگه توبه کردم غلط کردم; دو، بیاد محکم بگه خوب کردم همینه که هست; سه، نبیاد بگه غلط کردم، نبیاد بگه خوب کردم. که این سومی هم اتفاقا برای ما به اندازه کافی معنوسه، ما میدونیم این چه جور حالتیه. حالا این که انگیزه این که سامری میخواسته به این حالت سوم حرف بزنه کدوم بوده، این مسئله دیگه ایه. نیت بوده دیگه، ما خیلی نمیدونیم. بله، ولی این رو تا اینجاشو میدونیم که سامری توبه نکرده، محکمم با این استاده بگه همینه که هست، خیلی خوب کردم. این چه کدومه دوتا کاری من؟ سومی رو انجام داده. حالا تحت فشار موسی بوده، فشار افکار عمومی بوده، میخواسته آبروی خودش رو یه جوری حفظ کنه، اینجوری نمیدونیم دیگه. خیلی هم قرآن در این باره صحبت نمیکنه، خیلی هم واقعا هم صحبت خاصی ما نمیبینیم بکنه، ولی اینو میفهمیم که صحبتش نه از نوع اول نه از نوع دومه، قاعدتا از نوع سومه، طرز گفتار سامری. خب جان،
من به نظرم میاد که واقعا هم سامری فکر کرده که کار مثلا صحیح میکرده.
کی؟
زمانی که
در صورت این آفرین قطعا همینطوره. اینو که قطعا همینطوره، اصلا سولتی نفسی اینو داره میگه،
فقط توجیه نیست، واقعا هم همینجور فکر میکرده.
نه واقعا هم همینجور فکر میکرده. بله،
بالاخره هارون سامری بالاخره با خودش میدونست که اینطور که نمیدونه، بالاخره حضرت موسی برمیگرده.
نه معلوم نبود، موسی دیر کرده بود،
یعنی لزوما کودتا نکرده بود.
نه اینو نمیدونیم که سامری میدونسته موسی برمیگرده، به این استناد نکنید.
نه ولی این احتمالی که میداده، این مطمئن
نمیدونیم. حالا احتمال چرا؟ شاید بر اساس این احتمال عمل کرده که نمیاد. با احتمال دادن شما نمیتونید قضاوت رو بکنید.
شاید این آیه وقت احتمال اینطور فکر نمیکرده که من یه کاری میکنم وقتی که عملی شد در مقابل عمل انجام شد وقتی مثلا حضرت موسی قرار گرفت شاید بعدش هم نیاد.
نه به نظر چنین چیزی نمیاد. نه خیلی این بنا از ذهن من که خیلی دوره چنین احتمالی چنین توجیهی. نه
خودم بذارم جای سامعی میام میگم اگه من اشکالی بکنم یعنی نباید اصلا هیچ کاری نکنم با خودم بگم یا اگر موسی اومد چی؟
منم خودم موزرم جای گوساله سامنی میبینم نمیشه. نه عرضم به حضورتون که نه ما نمیدونیم که سامری درباره بازگشت موسا واقعا چی فکر میکرده. بنی اسرائیلیا واقعا تردید داشتن موسا برمیگرده یا نه، نمیدونستن برمیگرده یا نه. اینو میگید این در قرآن هست که در روایات هست لااقل که بنی اسرائیلیا گفتن خب موسا نیمد. حتی بعضی‌هاش منتها اینم به این معنی که لزوما موسی برمیگرده، میتونه تعلیق بر محالم باشه، حالا تا خودش بیاد. توجه میکنید؟ تا خودش نیاد حرف بزنه ما حرفی نمیزنیم. این ولی حتی اگرم بخواد بیاد کی میخواد بیاد درباره اونم چیزی نمیدونستن. به هر حال اون چیزی که بوده موسی دیر کرده، نگفته بودم آقا من در روزی که برمیگردم ببخشید. نه موسی 30 روزش گذشت نیامد و کسی هم نگفت آقا من 10 روز اکسپند شده، چه حرفی نزد. اونا رو دیر کردی، نمیدونستن چه خواهد شد. ما به این نمیتونیم استناد کنیم که سامری میدونسته لزوم. ولی این رو اینی که شما گفتید درسته، سامری یقینا در موقع فتنه خودشو حق به جانب میدونسته، یعنی واقعا فکر میکرده داره کار درستی میکنه، خودشو لااقل توجیه کرده بوده همون کاری که نفس میکنه. نه توجیه به این معنا که پس حق داشته خب بیچاره اینجوری فکر میکرده، نه همون توجیهی که خیلی از ماها میکنیم باهاش مرتکب گناه میشیم، همون توجیهی که برادران یوسف کردن، یوسف رو به چاه انداختن. ولی به هر حال به خاطر طرز فکرش و به خاطر مجموعه شرایط سامری خودش رو حق به جانب میدیده و این نکته مهمیه. جانم نه نه سامری اصلا ادعا، ما در قرآن این سامری ادعای رهبری کرده باشه مطلقا نه. این نکته بود که من جلسات قبلا بهش اشاره کردم. سامری هیچ ادعای برعکس، سامری اصلا از بنی اسرائیل خواست که بدون رهبری زندگی کنید. خدایتون که حرفی بهتون نمیزنه، نه خودتون برای خودتون یه فکری بکنید. سامری خودش هم ادعای رهبری نکرد نه، ولی رهبری هارون رو نفی کرد. ما در قرآن، این نکته مهمیه، ما در آیات قرآن اشاره‌ای که بگوید سامری این کارا رو کرد که خودش به ریاست برسه نمیبینیم. این اتفاقا من جلسات قبل به این موضوع اشاره کردم، در این خیلی نکته مهمیه اتفاقا. یعنی همه ما یکی از اولین جاهایی که ذهنمون به سمتش میره اینه که سامری هارون کله پا کرد که خودش بشه رهبر یا خودش بشه رئیس، ولی قرآن چنین حرفی اصلا ساکته، انکارش هم نمیکنه، تاییدش هم نمیکنه. و وقتی که شما نزدیکترین احتمالی که همه درباره انگیزه سامری میدن رو هیچ حرفی دربارش نمیزنی، هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنی، این بیشتر شبیه به اینه که میخواد بگین اصلا موضوع این نبوده. خوب دقت میکنید، سامری ما میدونیم که ادعای رهبری نکرده، ولی رهبری هارون رو زده کنار. و اساسا پیام سامری هم به بنی اسرائیلی نبوده که از زیر یک رهبری در بیاد بیاد زیر رهبری من. نه سامری در واقع یه جورایی بنی اسرائیلی آزادی میداد. شاید به هر حال میخوام بگم که آیات قرآن رو، یعنی میخوام مجموعه این تفسیری که میخوایم به دست بیاریم روی مسلماتی که قرآن گفته همیشه سعی کنیم بایستیم. خوب دقت میکنید، در قرآن نیامده به این که سامری دنبال رهبری بوده یا میخواسته چه بکنه، بیشتر به این بوده که سامری میان رو به قول شما میخواسته رهاشون بکنه از رهبری هارون. انگیزه اصلی سامری هم ظاهرا طرز فکرش بود، همون بصیرت خاصی که داشته، چون خودش داره میگه دیگه، میگه من یه جور دیگه میدیدم قضیه رو، اون دینی که تو آوردی من یه جور دیگه میدیدم، من از رسول چیز خاص نظر خاص خودم رو اخذ کرده بودم. و بعد ما ببینیم خدایی هم که سامری عرضه میکنه به اسم موسی این ویژگی رو داره که یه خدای خیلی بیکاره‌ایه در زندگی ما، خیلی مقدسه، خیلی هم ملازمش، هم خیلی هم بهش احترام میذارن، ولی تو زندگیشون دیگه دخالت نمیکنه، تو زندگیشون راحت‌تر هر کاری میخوان میکنن. اینه، ما اینا رو ما میبینیم در به طور مسلم میبینیم در اتفاقی که افتاده. ولی اینکه حالا انگیزه درونی سامری چه بوده دیگه قرآن خیلی هم باش کاری نداره، دیگه وارد این قضیه نمیشه. جونم خب نه، ما اینا رو توضیح دادیم، ما توضیح دادیم. به نظر من اگه از خود من، ما اول توضیح دادیم که گوساله به خاطر اینکه طلایی بوده و بازمانده ای بوده از مسائل اینها، زمینه هاش بوده که به اصطلاح بپرستنش. یه سوالی وقت شده بود که نمیشد سامری به جای گوساله بز بسازه مثلا، یا به جای بز مثلا چه میدونم بزمجه طلایی بسازه. من راستش هیچ وقت جوابی برای این سوال پیدا نکردم که آیا خود گوساله به ما گوه، گوساله هم اینجا ارزش خاصی داشته. و آقای زاهدی سوال کرد که آیا گوساله یک معنایی نداشته در میانه بنی اسرائیل های قدیم. من نه تو روایات به این موضوع برخوردم نه توی جای دیگری، ولی یه چیزی رو میدونیم. بنی اسرائیلی ها به خاطر تفکر مادی و پوزیتیویستیشون و به خاطر ضعف قدرت عقلانیشون، حتی جایی که اینا رو من گفتم قبلا، حتی جایی که موسی حضور داشت از دریا رد شدن، اولی خواستشون از موسی اینه که میشه یه بت برای ما درست کنی که به خودمون ببینیمش. یادتون میاد که این آیات رو اجعل لهم اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، که موسی گفت شما دیگه چه آدمای نادانی هستید، بل انکم قوم تجهلون، شما دیگه کی هستید. توجه کنید اینجا دیگه موسی حی و حاضر زنده است، تازه هم از دریا به یه تعبیر هنوز کشتیشون خشک نشده کشتی هم که نه، هنوز پای لباساشون از دریا عبور کردن هنوز نم داره که از اون دریا عبور کردن. حالا اولین چیزی که به موسی میگن اینه. این چی به ما نشون میده؟ من اینجوری میفهمم که حالا گوساله یا بزمجه یا بز فرقی نمیکنه، مسئله اصلی اینه که یه امر مادیه، یه امر ملموسه، یه امر طلاییه و زیباست، و میتوان اون خدایی که موسی همش با اینا حرف میزد رو، چون نمیتونیم انکارش کنیم به خاطر اون منزلتی که موسی در نزد اینها داره، نمیتونیم کلا بگیم خدا رو ول کن این حرفا، خدا رو تبدیل میکنیم به یک ورژن مادی. حالا یه گوساله ساخته، ممکن بود بز هم بسازه، شما بگی حالا چرا بز ساخته. من احساس میکنم نکته مهم بز بودن و گوساله بودنش نیست، اگرچه ممکنه که بعدن هم کشف بکنیم که گوساله یه ارزش خاصی داشته در نزد اونا. نکته مهم اینه که مادیه، طلاییه و سکولاره، یعنی در زندگی دخالت نداره، مادیه که اینا زمینه های ذهنشون سازگاره باهاش، و زیبا و طلاییه، چشم پر کنه، اونجوری که نظام ارزشی فاسدی که از قدیم برای اینها مونده بود، اوزار من زینت القوم، چیزی در نزد اینا مونده بود، اینو ارضا میکرد. آره دیگه، از دید اونا نکتش اینه، یک گوساله حرف میزنه بسه، از دید بنی اسرائیلی ها با. دو اصولا بی تنبوره میرخصیدن، چون به خود موسی میگفتن در ما یه بت مادی درست کن. دو گوساله حرف میزنه، گوساله صدای گوساله میکنه با اینکه طلاییه، طلایی هم هست، خوشگل هم هست، بنابراین زمینه های کافی بوده برای اینکه اینا این گوساله رو بپرستن. سامری هم که آدم موجه، آدم موجه با قدرت‌های خارق‌العاده داره به اینا عرضه میکنه. من اینا جلسات قبل گفتم، بنابراین شمع و گل و پروانه و بلبل برای بنی اسرائیل همه جمعه که ما حرف سامری رو قبول کنیم. دینش هم دین راحت تریه، دخالت نمیکنه تو زندگی ما، هی با ما حرف نمیزنه، کاری به کار ما نداره، بذاره زندگیمونو بکنیم. خوب دقت میکنید؟ بنابراین تمام این زمینه ها، تمام این عوامل میتونن جمع بشن. ما موضوع رو اینجوری میفهمیم. مسئله اصلی اینه که سامری ایستاد روی تفکرات باطلی که در میان اینها بود همونها رو زنده کرد. یا به تعبیری اعتقادات خودش رو به اسم موسی در قالب این تفکرات باطل فرصت دید که عرضه بکنه. اینه ماجرا. ما بیش از این دیگه به نظر میاد قرآن توضیحی درباره انگیزه های درونی سامری نمیده. روایت یک نکته دیگه میگه که چند دقیقه دیگه بهش میرسیم. خب این من میخواستم یه فصلی رو اینجا بگم، ولی بذارید اینو بعدم میگم. یه ذره بریم جلو ببینیم خب چه شد. خیلی خب، بعد میرسیم به این که بعد از این که گفت، حالا موسی چجوری برخورد کرد با سامری. این آیه بعدی سوره طه است. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا. خب موسا محاکمشو انجام داد و اینجا برای سامری موسا دو کار کرد. یک کار با خود سامری کرد، یک کار با گوساله سامری کرد. اینجوری که این آیه میگه. بعد از اینکه اینجا تحقیقات موسی دیگه تمام شد، با بنی اسرائیل حرفاشو زد، با هارون هم حرفاشو زد، با سامری هم حرفاشو زد، حالا موسی اینجا با بنی اسرائیل بعدن یه کاری کرد که ما میدونیم چه بود. یک تصفیه اساسی بین اونها به وجود آورد، بلکه خودشون بین خودشون به وجود آوردن. اون که ما بحث ما نیست. با هارون که چی؟ هارون براش طلب مغفرت کرد برای هارون و تنها کسی بود که در این ماجرا بی تقصیر شناخته شد. با سامری چه کرد؟ با سامری در واقع دو اتفاق افتاد. یک کار با خود سامری کرد، یک کار با گوساله سامری کرد که این آیه توضیح میده. اما قبلش اینو بگم، موسی قبلش تصمیم دیگری گرفت. خداوند موسی رو از تصمیمی که داشت نهی کرد. موسی تصمیم گرفت سامری رو بکشه. روایات قاطعان اینو میگن که موسی تصمیم گرفت سامری رو بکشه، اما خداوند به موسی گفت نه، این کارو نکن. چرا؟ روایات، من این روایت رو براتون بخونم. این روایت رو هم قمی نقل میکنه در همون تفسیرش که علامه از قضا همون روایتیه که علامه میگن خیلی روایت مخشوشیه و یه چیزایی قومی از خودش از کتابای مختلف قاطی این کرده، اما چند جملهش قطعا روایته. یکی از جمله هایی که علامه میگن قطعا روایته همین جمله ایه که موسی تصمیم گرفت سامری رو بکشه و خدا گفت بهش، به موسی گفت این کارو نکن به این دلیل. روایت دقیق ترش اینجاست در مجمع البیان دیگه، این دفعه که خیلی کتاب معتبریه، از امام صادق روایت کرده که موسی تصمیم گرفت سامری را به قتل برساند. خدایش وحی فرستاد موسی او را مکش، چون سامری مرد با سخاوتی است. سخاوت. خب تعبیر اولیه که به ذهن ما میاد اینه که سامری با تمام این تفکر باطل و با تمام فتنه‌ای که به وجود آورد، ولی آدم متخلقی هم بوده. ببین سخاوت شوخی نیست، سخاوت صفت بسیار مهمیه. آدم بخشنده‌ای بوده، آدم کمک کننده‌ای بوده. میدونید سخاوت رو شما در نظر بگیرید، سامری آدم با سخاوتی بوده، قطعا این روایت اینو میگه. یعنی از نظر اخلاقی هم به نوعی سامری اخلاق خوبی داشته. سخاوت یکی از بالاترین خصوصیاتی که قرآن و اسلام اصولا در اخلاق دینی داره. این هم از این نکاتیه که چشم منو گرد میکنه در فتنه سامری و فتنه 88. طرف واقعا از نظر اخلاقی هم آدم دوست داشتنی به حساب میاد، واقعا آدم دوست داشتنی به حساب میاد، اخلاق خوبی داره، اخلاق با کرامتی داره. اما اینجا یه نکته ظریفتری هم وجود داره. نکته ظریفترش، من از اعمالی صدوق براتون نقل کنم. روایت اول از مجلس نهم اعمالی صدوق که اتفاقا در روز جمعه 16 ماه شعبان هم این مجلسش برگزار شده. روایت اینه ان علی ابن ابی طالب قال سادت الناس فی الدنیا، آقای مردم در دنیا، یعنی کسی که در دنیا آقایی میکنه خیلی مورد احترامه، خیلی دوست داشتنیه، آقاست دیگه. سادت الناس فی الدنیا الاسخیا، آقاترین مردم، یا نه آقاترین، کسی آقایی میکنه، ساده آقایی میکنه، کسیه که سخاوت داره. البته در آخرت نه، در آخرت الاتقیا، کسی اهل تقوای، اونا آقایی میکنند. در دنیا سخاوتمندان آقایی میکنند. یعنی ما اینجا به یک نکته دیگه میرسیم که به خاطر همین نکته خدا به موسی میگه نکشش. نمیگه نکشش چون حقش نیست کشته بشه، میگه نکشش چون سخاوت داره. سخاوت داره یعنی، حالا دو به دو معنی میتونه باشه، یکی این که انقدر این سخاوتش خوبه که نکشش، که این البته معنی ضعیفتریه، من دلیلش هم میگم چرا معنی ضعیفتریه. معنی بیشتری که به ذهن ما میرسه اینه که آقا این محبوبیت داره، این خیلی ها دوستش دارن، این آدم با منزلتیه، کشتنش فقط مشکل تر میکنه قضیه رو. پس چی کارش کن؟ من بازم روایت دیگه هم داریم تایید میگه که آقا سه چیز هستش که در زندگی دنیا شما رو محبوب میکنه. گفتم این روایت براتون، سه چیز اگه میخواید مردم دوستتون داشته باشن، سه تا عامل کمک میکنه. یک، دین، دینداری، اصولا دینداری خالصانه اصولا آدم ها رو محبوب میکنه. دینداران محبوبند حتی پیش دشمنانشون، اینو بدانید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبوبیت میاره، دینداری محبوبیت میاره، تجربه ما اینو نشون میده، اصولا دینداران آدمای محبوبی هستند. دو، تواضع، میخواد آدمو دوستتون داشته باشن متواضع باشید، فروتن باشید، خودیت خودتون رو به دیگران نشون ندید، چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. فروتن، آدمای متواضع واقعا ما تجربه کردیم محبوبی هستند. و سوم، سخاوت، سخاوت آدم ها رو محبوب میکنه، آدم ها رو آقا میکنه، آدم ها رو مورد توجه قرار میده. بنابراین ما از این روایات میفهمیم که سامری با تمام این فکر بدهش و با اینکه مستحق قتلم بوده، ولی محبوبیتی بین بنی اسرائیل داشته و خداوند به واسطه همین به موسی گفتش که نکشش. کشتن سامری فقط قضیه رو خرابتر میکنه، حالا به تعبیر ما احساسات بیشتری رو جریه دار میکنه و جمع کردن قضیه مشکل تر میشه، فتنه بالاتر میگیره. اگر بکشیش شانس هدایت عده‌ای از بنی اسرائیل کمتر میشه، حالا مثلا بدتر، کشتنش نفعی نداره، ضرر داره. پس چیکار بکن؟ ان لک فی الحیات الدنیا ان تقول لا مساس. لا مساس در لغت یعنی آقا دست به من نزن، از من دور شید. مساس از مس میاد، یعنی دست زدن، نزدیک شدن به کسی. مسوم یعنی دست کشیدن دیگه. لا مساس یعنی دور شید، دور شید. بعضیا گفتن این اصلا نفرین موسی بود که علامه خیلی اینو قبول نمیکنه. یعنی موسی گفت آقا من نفرت میکنم توی به یه مرضی دوچار بشو که هر کی نزدیک تو بشه مریض بشه، تو مجبور شی به ملت بگی آقا دور شید، دور شید، اصلا که طرف من نیاد. ولی علامه نظرشون اینه که نه، این مجازاتی بود که موسی برای سامری در نظر گرفت. من این مجازات رو فقط از رو میخونم به جهت اینکه میدونم خیلی بامزه است و من چون نمیخوام که در این بامزگی شریک بشم، چون من تا این مجازاتو بخونم شما به یاد مجازاتای دیگه بعد از فتنه 88 میافتید، من ناچارن عین متن المیزان از رو میخونم. میفرماید قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس و ان لك موعدا لن تخلفه. این آیه مجازات موسی نسبت به سامری را بیان میکند که موسی بعد از آن که جرم او ثابت شد چگونه مجازاتش کرد. جمله قال فذهب الی آخر حکم به طرد سامری از میان اجتماع است، او را از این که با کسی تماس بگیرد و یا کسی با او تماس بگیرد ممنوع کرد و قدغن نمود و قدغن نمود از اینکه کسی به او منزل دهد و با او هم کلام شود و با او بنشیند و به طور کلی آنچه از مظاهر اجتماعی انسانی است از وی قدغن نمود. و این خود یکی از سخت‌ترین انواع مجازات هاست. یعنی چیکار کرد موسی با سامری؟ بله با قدرت نه با قدرت قهریه این کاری کرد، مجازاتش کرد، گفت آقا ارتباط انسانی تو قطع.
منظورم اینه که یه سری نگهبان هم براش گذاشت که نذارن این بره اجتماعی
دیگه. من جزئیاتش رو نمیدونم. نه 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 نه، من واقعا نمیدونم جزئیاتش چی شده، فقط میدونم که موسی ارتباط سامری رو با بقیه بنی اسرائیل قطع کرد. حالا موسی آخه موسی است، میدونید یه اینجوری میکنه سامری اینجوری میشه دیگه، هیچکی باهاش ارتباط برقرار نمیکنه. من واقعا هیچ روایتی هم نگفته دقیقاً جزئیاتش چگونه شد. توجه میکنم بعضی‌ها گفتن سامری اصلا مریض شد، رفت سر به بیابان گذاشت و هر کی هم نزدیکش میومد میگفت لامساس لامساس، نزدیک من نشید، چون هر کی نزدیک من بشه مریض میشه. بعضی‌ها اینجور، بعضی‌ها میگن نه در میان همون بنی اسرائیل بود ولی موسی اجازه نداد دیگه احدی به سامری نزدیک بشه. انقدر تموم شد، ارتباطش رو قطع کرد با بقیه.
چرا باید حالت باشه که بگه لامساس؟ اگه اینی که شما میگید که یعنی
گفته ها نه، یعنی تقول لامساس به این معنی نیست که لزوما تو باید بری بگی لامساس. نه، تقول در اینجا گفتن به معنی این هم به کار میره که وضعیت تو اینجوریه، سرنوشت تو اینجوری میشه. اینجا انتقول لامساس لزوما به این نیست که تو باید بری بگی فلان. نه، احدی به تو نزدیک نخواهد شد، تو به هیچ کسی دیگه نباید نزدیک بشی، وضعیت تو اینجوریه. بله، خب این مجازاتیه که موسی برای سامری در نظر گرفت و عمل کرد بهش. با گوساله چی کار کرد؟ فنظر الی الهک الذی ذلت علیه آکفا. این الهک ممکنه ما بگیم که به این معنی است که تو واقعا سامری، تو خودت گوساله رو میپرستیدی. میتونم به معنی این باشه که این خدایی که تو دست و پا کردی. ببینید ما اینو داریم، در قرآن هم داریم، وقتی میگیم بیت الله منظور ما وقتی میگیم مثلا بیت فلانی یعنی خونه فلانی جایی که تو، ولی وقتی میگیم بیت الله یعنی جایی که فلانی تو زندگی، خدا تو زندگی میکنه. نه، وقتی میگیم روح الله یعنی چی؟ یعنی روح محمد روحانی، که روح محمد روحانی. ولی وقتی میگیم روح خدا یعنی چی؟ ید الله یعنی چی؟ اینا گفتن که ید الله میتونه به معنی انتصابم باشه، میتونه بیتی که به خدا منتسبه، روحی که به خدا منتسبه. فنفخت و فیه من روحی، نه این روح خودم، من یه روحی دارم و یه جسمی دارم، روحی که مال منه، روحی که منصوب من، منتسبه به منه. این الهکه هم اینجا میتونه به این معنی باشه، نه خو الهی که اله توه یعنی تو واقعا میپرستیش، میتونه به معنی خدای تو، یه خدایی که منصوب به توی، خدایی که تو دست و پا کردی. خب در این حال ما میبینیم سامری این خدایی که به دست و پا کرده هم خودش خیلی بهش احترام میذاره، هم بنی اسرائیل ها به تبع سامری خیلی به این خدا احترام میذاشتن، چون میگه الذی ذلت علیه آکفا. ذلت یعنی پیوسته دائم، عکوف هم که گفتیم قبلا یعنی چی؟ یعنی التزام همراه با احترام. میگه حالا نگاه کن به این خدایی که پیوسته با احترام در کنارش بودی و ملازمتش میکردی، نگاه کن ما چی کارش میکنیم. لنحرقنه، آتیشش میزنیم. بعضی گفتن که طلا رو که نمیشه آتیش زد، عرب نمیگه طلا رو آتیش میزنیم، میگه طلا رو ذوب میکنیم. پس معلوم میشه این گوساله فقط طلای خالص نبوده، یه چیزای آتیش گرفتنی هم قاطی طلا بوده. بعضی ها گفتن این لنحرقنه که علامه هم اینو پسندیدن، گفتن که این لنحرقنه از باب اصطلاح حرق الحدیده. حرق الحدید یعنی آهن رو با سم با سوهان براده کنن و ریزش کنن. این با تعبیر بعدی آیه هم سازگاره، لنحرقنه یعنی حرق الحدیدش کردیم، ریز ریزش کردیم. ثم لننسفنه فی الیم نسفا. نسف یعنی چی؟ نسف یعنی موقعی که شما گندم رو بلند میکنید که اجزایش از هم گندم و میپاشید هوا که اجزایش متفرق بشه، اینو میگن نصف. یعنی خلاص